با درود، من امید هستم و به کانال خودتون True Crime فارسی خوش اومدین. خواهش میکنم لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا در اولین فرصتی که ویدیو آپلود شد شما با خبر بشید. خیلی ممنون. این ماجرایی که امروز براتون تعریف میکنم در پرو اتفاق افتاده، در مورد قتل شخصی به نام ویلما گابریلا نینیو دلاروسا. این خانم در ژانویه 1951 در لیما پایتخت پرو به دنیا اومده. قبل از بازنشستگیش شغل خدمات اجتماعی داشت که با عموم مردم در ارتباط بود و تو همون شغلش هم با شخصی آشنا شد به نام خورسه که متولد سال 1924 بود و 25 سال هم از ویلما بزرگتر بود. اون یک کاپیتان سابق پیاده نظام ارتش پرو بود. بعد از دوران ارتش در شهرداری همون شهر لیما مشغول به کار شد. علارغم اختلاف سنی بین ویلما و خورسه، بینشون یه رابطه رمانتیک به وجود اومد که در آخر هم منجر به ازدواج شد. زمانی که ویلما با خورسه آشنا شده بود 49 سال داشت. ویلما همیشه آرزوی اینو داشت که یه روزی مادر بشه و هیچ چیزی جلودار رسیدن به این آرزوش هم نبود. نه سن خودش و نه حتی سن شوهرش که بالای 70 سالش بود. و به همین دلیل هم اونو تصمیم گرفتن که به صورت لقای مصنوعی بچه دار بشن. در 5 جون سال 2000 ویلما دختر خودش رو به دنیا میاره. اسم دخترش هم میذاره ماریا استفانی نینیو ده گوزمان، که البته ما فقط استفانی اینجا صداش میکنیم. استفانی اولین و تنها بچه ویلما بود، در صورت که خورسه از ازدواج اولش چندین بچه داشته. خوشحالی ویلما حد و مرزی نداشت چون بالاخره مادر شده بود و به آرزوش رسیده بود. ویلما یه مادر سختگیر بود و برای تربیت بچهش خیلی وقت میگذاشت. در مورد دخترش استفانی هم تا قبل از دوران تینیجری یا همون نوجوانیش رابطه خوبی با هم داشتن، ولی بعد اون رابطه بین مادر و دختر روز به روز بدتر می شده. اکثر اوقات تو خونه دعوا بوده و پدر استفانی دیگه متوجه مشکلات و دعوات خونه نمی شد و نمی تونست به حل اختلافات اونا کمک کنه. نه اینکه نمی خواسته تو تربیت بچه و زندگی مشترکش سهیم باشه، بلکه به خاطر مریضی آلزایمرش هر گونه ارتباطی رو با واقعیت در زندگی از دست داده بود. دعوای بین مادر و دختر دیگه فقط تو خونه نبود. دعوای اونا تو حیات یا بیرون از خونه هم ادامه داشت و به همین دلیل همسایه‌ها هم از مشکلات و مشاجره‌های بین مادر و دختر با خبر بودن. بعضی البته فکر می‌کردن که این زوج مسن استفانی رو از یک پرورشگاه به سرپرستی قبول کردن، یا حتی خیلی‌ها فکر می‌کردن که استفانی نوه ویلماست. بعضی هم فکر می‌کردن که این زوج مسن استفانی رو وقتی که خیلی کوچیک بوده از تو خیابون پیدا کردن و به فرزندخوندگی قبولش کردن. تو اون بازه زمانی ویلما بیشتر وقت خودشو توی خونه صرف میکرد، چون دیگه بازنشست شده بود و اینکه میبایستی مواظب شوهرش که آلزایمر داشته میبوده. ولی بیشتر اوقات دوست داشت وقتشو توی باغچه بگذرونه، چون این خیلی بهش کمک میکرد که اون از رابطه بدش با دخترش و از این چالش بزرگی که در نگهداری از شوهرش داشت رو حتی برای مدت کوتاهی هم که شده دور نگه داره. استفانی تو اون برهه زمانی 13 سالش بود و تو اون زمان هم در آپریل 2013 به مدرسه ای میرفت به نام سیگما د مولینا. استفانی خیلی سعی میکرد که همکلاسیهاش تو مدرسه اونو دوستش داشته باشن. اینقدر که درگیر این قضایا بود از درسش عقب افتاده بود. اون مثل بقیه بچه ها تو این سن دوست داشت که عکساشو تو فضای مجازی به اشتراک بذاره. با اشتراک گذاشتن این عکس ها نه فقط توجه همسن سالای خودشو به خودش جلب میکرد، بلکه تونست توجه مردای بزرگسال دیگه رو هم به خودش جلب کنه، چون تو این عکس ها از سن واقعیش بزرگتر به نظر میرسید. یکی از بچه های مدرسه شون به نام فرناندو که از استفانی 2 سال هم بزرگتر بود ازش حسابی خوشش اومده بود و تمام مدت تو حیات مدرسه حواسش پی استفانی بود. اون کلن خیلی پسر گوشه‌گیری بود و تیپ خیلی معمولی داشت. تو دنیای فرناندو استفانی براش دست نیافتنی بود ظاهرن. اون برای فرناندو مثل یک ابرقهرمان تو داستانهای افسانه‌ای بود که اون کمیکاشو تو اوقات فراغتش میخوند. از اونجایی که میخواست بیشتر تو دید استفانی باشه، شروع کرد به استودیو رفتن و بدن سازی. خیلی هم طول نکشید که در بدن خودش تغییرات فیزیکی و مثبتی رو دید. بعد یه مدتی هم اندام ورزشی درست کرد و تونست بیشتر به چشم استفانی بیاد و همین باعث شد که استفانی بیشتر بهش توجه کنه. نتیجهش این شد که بالاخره با هم دیگه قرار ملاقات گذاشتن. منتها رابطهشون اصلا خوب پیش نمی‌رفت. استفانی مدام سعی میکرد اونو بازی بده و اونو تحت تأثیر حرفاش قرار بده و همچنین با احساساتش هم بازی کنه. به فرناندو دستورایی میداد که اون حتی چشم بسته اونا رو انجام میداد. واقعیت اینه که به معنای واقعی تحت تسخیر استفانی بود. این ارتباط سمی برای اطرافیانشون هم مشخص و سوال برانگیز شده بود. ولی اولین کسی که متوجه این رابطه سمی شده بود روانکاو خود مدرسه بود.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
این روانکاو از مدیر مدرسه خواست که با والدین فرناندو تماس بگیره و موقعیت به وجود اومده رو براشون توضیح بده. تو اون برهه زمانی رابطه بین استفانی و مادرش روز به روز بدتر می شد. ظاهراً اونا هر روز رو به دعوا و کشمکش میگذروندن و هیچ رابطه عاطفی بین مادر و دختر دیگه وجود نداشت. به زودی با فرارسیدن کریسمس تعطیلات مدرسه هم شروع میشه و زوج جوان بیشتر وقت برای دیدن هم پیدا میکردن. صبح 11 ژانویه 2014 ویلما مشغول رسیدگی به همسر 90 ساله خودش بود. خرسه بیمار و فرتوت بود و به غیر از مشکل آلزایمرش خیلی به سختی میتونست راه بره. و به همین خاطر خیلی وقت و انرژی و حواس ویلما رو می گرفت. و استفانی هم از این وضعیت سوء استفاده می کرد و دوست پسرش رو به خونه می آورد. یکی از اون روزا استفانی دوباره دوست پسرش رو به خونه میاره. اونو به اتاق استفانی میرم و چندین ساعت هم اونجا میمونن. استفانی هم هر از چندگاهی برای اینکه مادرش شک نکنه از اتاق بیرون می اومد. اون روز خواهر ویلما به دیدنش اومده بود. اونا هر دو مشغول رسیدگی به خرسه بودن و به همین خاطر درگیر این نبودن که استفانی چی کار میکنه و کی پیششه. تنها کسی که اون روز دلهوره داشت پدر فرناندو بود. وارد لوسانو چندین بار با پسرش تماس گرفته بود که بدون اون کجاست و چرا هنوز خونه نیومده. پدر فرناندو موافق رابطه استفانی با پسرش نبود، چون اون معتقد بود استفانی از پسرش سوء استفاده میکنه. و به غیر از این والتر یه شایعه شنیده بود که استفانی همزمان با چند نفر رابطه داره. بعد از ساعت 8 شب هنوز فرناندو پیش استفانی بود. او خیلی استرس داشت و میخواست بره، ولی نمیدونست اگه به استفانی بگه عکس‌العملش چیه. دیگه آخرای شب بود که خالی استفانی هم رفت خونش. همون موقع استفانی به فرناندو میگه حالا میتونی بری خونه، ولی فرناندو به پدرش پیغام فرستاده بود که بیاد دنبالش. در همون زمان بود که این دوتا جوان داشتن فکر میکردن که چطور فرناندو از خونه خارج بشه. همون لحظه پدر فرناندو میرسه و زنگ در خونه رو میزنه. مادر استفانی هم در رو باز میکنه. پدر فرناندو به ویلما میگه که دنبال پسرش اومده و ازش میخواد که پسرش رو صدا بزنه. ولی ویلما بدون این که بدون جریان چیه، پدر فرناندو والتر رو با چشای گشاد نگاه میکنه والتر براش توضیح میده که پسرش تمام روز پیش استفانی بوده و این مسئله ویلما رو خیلی عصبانی میکنه. اون در محکم روی صورت والتر میبنده و با عصبانیت به اتاق استفانی میره. وقتی در اتاق یهو باز میکنه با فرناندو روبرو میشه. مادر دختر شروع میکنن به دعوا کردن و حتی این دفعه خیلی شدیدتر از دفعات قبل، تا جایی که تنش از کنترل خارج میشه و ویلما استفانی رو شدیداً کتک میزنه و در همون حال هم استفانی از فرناندو کمک میخواد. فرناندو سعی میکنه ویلما رو آروم کنه ولی حتی اونم باهاش گلاویز میشه. تو همین درگیری هاست که ویلما دست فرناندو رو خراش میندازه. ولی استفانی بعدش مادرش رو یهوی به سمت دیوار محکم پرتاب میکنه که سرش با دیوار برخورد میکنه و دیوار خونی میشه. بعدش هم ویلما به زمین میفته. اونا چند لحظه تو شوک بودن. بدون حتی یک کلمه صحبت به ویلمای غرق در خون نگاه میکنن. ولی بعد از چند لحظه خودشونو جمع جور میکنن و سریع هم به دستشویی میرن و دستای خونیشون رو میشورن و لباساشون هم عوض میکنن. فرناندو خیلی لحظه‌های سختی رو میگذروند. اون در شوک و ترس بود و رنگ و روشم پریده بود. بعد از اون با استفانی از پله‌ها پایین میرن و در خونه رو باز میکنن. پشت در هنوز پدر فرناندو والتر منتظر بود. ولی به محض اینکه اونا رو دید متوجه شد که رنگ پسرش پریده و استفانی هم خیلی به صورت عجیب و مصنوعی سعی میکرد آروم باشه. اون دوتا با هم قرار گذاشتن روزهای آینده همدیگر رو ببینن تا یه راه چاره‌ای برای اتفاقی که افتاده پیدا کنن. والتر تو راه موبایل رو از پسرش گرفت و ممنوع کرد که از این به بعد هیچ ارتباطی نباد با استفانی داشته باشه، چون اعتقاد داشت استفانی تأثیر منفی رو پسرش میذاره و اون آدم درستی برای پسرش نیست. استفانی تمام روز سعی کرد با فرناندو تماس بگیره و بهش بگه که مادرش جون سالم به در نبرده، ولی والتر تلفن پسرش رو خاموش کرده بود. به همین خاطر استفانی توی فیسبوک برای پسر عموی فرناندو به نام مارکو نوشت که هر جور شده به فرناندو بگه که بایستی باهاش تماس بگیره. توی چت برای مارکو نوشته بود که اون حامل است و به همین دلیل هم مادرشون از خونه بیرون انداخته و همین باعث شد که فرناندو هر جور شده با استفانی تماس گرفت. تو اون برهه زمانی هم جسد ویلما زیر تخت در حال فاسد شدن بود. استفانی برای اینکه بوی بد بدن مادرش همه جا رو نگیره با روزنامه پوشوندتش و یه ملافه هم روش کشید. استفانی نمیدونست قدم بعدی چیه و حتی ایده‌ای هم نداشت که چطور میتونه از شر این جسد راحت شه. اون از گاف صندوق پدر مادرش یه مقدار پول برای خرید اسپری خوشبو کننده و سرکه برمی‌داره تا بتونه باهاش یه مقدار از بوی بد فاسد شدن ویلما جلوگیری کنه. از اونجایی که دسترسی کامل به گاف صندوق داشت، تو همون مدت برای خودش خریدای آنچنانی میکرد. برای خودش لباس و لوازم آرایشی گرونی میخرید و حتی با کارت شناسایی مادرش یه موبایل جدید هم خرید و باهاش عکسای زیادی گرفت و تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذاشت. انگار نه انگار که بدن مادرش تو اتاق بغلیه. اینطور به نظر میرسید که استفانی با مرگ مادرش به آزادی کامل رسیده و داره ازش هم لذت میبره. وقتی دوستاش ازش میپرسیدن که چطور این همه پول به دستش رسیده، میگفت که پدر مادرش برای یه سفر طولانی به اروپا رفتن و براش یه مقدار پول تو خونه گذاشتند. البته این برای همه سوال بود، با وجود تمام سختگیری های ویلما چطور گذاشته که اون تو خونه تنها بمونه؟ البته بعد از یه مدتی خانواده ویلما نگران شدن، چون هیچ خبری از ویلما هیچ جا نبود و این براشون عجیب بود. سعی کردن با ویلما تماس بگیرن ولی استفانی تلفن مادرش رو جواب میداد و میگفت که مادرش تو سفره و به زودی برمیگرده. اما تو اون بازه زمانی همسایه‌ها که از همه چیز بیخبر بودن شک کرده بودن که یه چیز این وسط درست نیست. مثلا حیات خونه که همیشه ویلما بهش میرسید دیگه مثل قبل نبود و به غیر از اینم دیگه نمیدیدن که ویلما با همسر پیرش به پیاده روی بره. ولی با این وجود خانواده و دوستای نزدیک ویلما ظاهرا حرفای استفانی رو باور کرده بودن. استفانی در چند هفته آینده هنوز راه حلی برای خلاص شدن از پیکر مادرش نداشت. پدرش هم خورسه توی قسمت دیگه از خونه بود و هیچ اطلاعی نداشت که جسد زنش چند متر اون طرفتر توی اتاق در حال پوسیدنه. بعد از مرگ ویلما استفانی در وضعیتی نبود که به پدرش رسیدگی کنه. فرخورسه عملا هیچ غذایی نمیخورد و خیلی لاغر شده بود. وضعیت جسمانیش در حالت بحرانی بود. فرناندو هم سعی میکرد هر از چندگاهی به استفانی سر بزنه و توی یکی از این دیدارهاش در 7 مارچ 2014 دیگه به این نتیجه رسیده بودن وقتشه که برای این جسد کاری بکنن، چون بوی تعفن این جسدی که در حال تجزیه شدن بود تمام خونه رو در بر گرفته بود. اوضاع دیگه غیر قابل تحمل شده بود. اونا یه پنکه بزرگ روی تخت گذاشته بودن و روی جسد هم خوشبو کننده هوا میزدن. فکر میکردن که اینطوری میتونن از بوی بد جسد جلوگیری کنن. استفانی سعی کرد جسد مادرش رو به جای دیگه ای ببره و برای این کار از فرناندو کمک خواست. موقعی که میخواستن جسد رو تکون بدن، رنگ سیاه تازهی که رو دیوار زده شده بود نظر فرناندو رو جلب خودش کرد. دلیلش این بود که استفانی میخواست با این رنگ لکه‌های خون رو باهاش بپوشونه. بعد از گذشتن حدوداً 2 ماه، بهانه‌هایی که برای غیبت مادرش پیش خانواده‌اش می‌آورد باعث شد که اونا به استفانی مشکوک شن و حرفاشو دیگه باور نکنن. در 8 مارچ 2014 خانواده استفانی پیش پلیس میرن و گم شدن ویلما رو گزارش میدن. تو این مدت نزدیک به 57 روز بود که استفانی با جسد مادرش زیر یک سقف با هم زندگی می‌کردن. ولی دیگه استفانی یه نقشه‌ای کشیده بود که چطور از شر جسد مادرش خلاص شه. اون میخواست با کمک دوستاش و فرناندو جسد رو از خونه بیرون بیاره و توی جنگل همون هلوش خونهش دفن کنه. ولی دیگه برای این کار خیلی دیر شده بود، چون تو همون روز ساعت 8 شب کل خونه رو ماشینای پلیس محاصره میکنن. صدای آژیر پلیس باعث میشه که استفانی غافلگیر بشه و بترسه. پلیسا با همراهی خواهر ویلما خاله استفانی اونجا اومده بودن. اونا اول در خونه رو میزنن، برای چون کسی جواب نمیده به موبایل استفانی زنگ میزنن. بازم استفانی عکس‌العملی نشون نمیده، ولی سرانجام با سماجت و تهدیدهای پلیس مجبور میشه که بیاد در رو باز کنه. و وقتی هم که پلیسا داخل خونه میشن، متوجه میشن که خونه کاملا به هم ریخته و داغون شده است. همه جای خونه رو آشغال و لباسای کثیف پوشونده بود، و چیزی که بیشتر از همه نظر اونا رو جلب کرد بویی بود که از طبقه اول میومد. ولی پلیسا با این وجود شروع کردن تک تک اتاقها رو جستجو کردن. در نهایت هم میرسن به در اتاق استفانی، ولی با در بسته روبرو میشن. از استفانی میخوان که در اتاق رو باز کنه. استفانی در حالی که هیچ حرفی نمیزد کلیدا رو بهشون تحویل میده. اونو سعی میکنن که در اتاق رو باز کنن، ولی هیچ کدوم از کلیدا به قفل در نمیخورده. صبر خاله استفانی دیگه به سر رسیده بود و با فریاد از استفانی خواست که کلید در اتاق رو بهش بده. استفانی هم تسلیم میشه و کلید اتاق رو که داخل جیبش قایم کرده بود بهشون تحویل میده. پلیس هم که در اتاق رو باز میکنن، بوی تعفن همه رو در جا خوش میکنه و بعدش هم منبع بو رو پیدا میکنن. جسد ویلما زیر تخت بود و با کلی ملافه پوشونده شده بود. چون حدوداً 2 ماه میگذشت از کشته شدن ویلما، دیگه صورتش قابل تشخیص یا شناسایی نبود. گوشه اتاق کلی خوشبو کننده هوا، رنگ و چاقو افتاده بود. اونا همچنین تو اتاق چند کتاب مذهبی دیگه هم پیدا کردن. این برای من خیلی عجیب بود. یه همچین شخصی امکان نداشت که آدم مذهبی باشه. من احتمال میدم که بیشتر برای ترسش از جسد مادرش بوده که اون کتاب مذهبی تو اتاق بود. یا شاید هم میخواسته برای مادرش دعا بخونه. احتمالش کمه. توی اتاق دیگه هم پدر استفانی خورسه رو پیدا کردن که تو وضعیت فاجعه باری قرار داشت. مشخص بود که اونو مدت ها بود که گرسنه نگه داشت و خیلی وقت هم بود که حمام نبرده بودتش. ریش بلندش خیلی جلب توجه میکرد. خورسه به خاطر بیماریش هنوز متوجه نشده بود که همسرش کشته شده و اینکه بعد از اینم میبایستی بستگانش ازش مراقبت کنن. پزشک قانونی تشخیص داده بود که ویلما نزدیک به 2 ماهی که تو خونه نگه داشته شده. ولی خانوادش فکر میکردن که تنها 20 روزه که از ویلما خبری نیست. متخصصا جسد ویلما رو به پزشک قانونی میبرن تا اونجا روش تحقیقاتی انجام بدن که دلیل اصلی مرگش مشخص شه. مامورا دنبال اثر انگوش میگشتن و با محلولی به نام دومینول دنبال لکه‌های خونم بودن. از اونجایی که استفانی زیر سن قانونی بود، به مرکز نگهداری از نوجوانان خلافکار در سالامانکا برده میشه و در اونجا مورد بازجویی قرار میگیره. اون در وهله اول تقصیر رو گردن فرناندو میندازه و میگه اون مسئول مرگ مادرمه.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
و به همین ترتیب فرناندو مظنون اصلی این پرونده میشه که مادر استفانی رو کشته و جسدش رو زیر تخت انداخته. استفانی یه گزارش دقیق و کامل از روزی که این اتفاق افتاده رو تحویل پلیس میده. طبق اون ادعاهاش در 11 ژانویه فرناندو رو به خونش دعوت کرده بود تا با هم یه مدت زمان بگذرونن و تنها باشن و در این حال میخواست این قرارش رو از مادرش پنهان کنه. برای اینکه مادر استفانی معتقد بود رابطه با فرناندو و دیدارش تو خونه کار درستی نیست. در ادامه صحبتاش با پلیس اضافه کرده بود که اون و فرناندو با هم دعواشون میشه و اونجوری که استفانی میخواست اون شب پیش نرفته بود. و بعد از اون در ادامه اطلاعاتش به پلیس میگه که بعد اینکه مادرش فهمیده بود که استفانی یواشکی فرناندو رو آورده خونه، با یه تیکه آهن استفانی رو کتک زد. و فرناندو هم خواست این وسط ازش دفاع کنه که مادرش نتونه به استفانی آسیب دیگه ای برسونه. تو همون لحظه فرناندو از کیف باشگاهش یه وزنه در میاره و در حالی که مستعصل بود دعوای مادر دختر رو نگاه میکنه. در همون لحظه بود که استفانی یه چاقو دستش میگیره، ولی مادرش میتونه چاقو رو از دستش پس بگیره. تو همون موقع فرناندو فکر میکنه که ممکنه مادرش به استفانی با چاقو حمله کنه. به همین خاطر از پشت با اون وزنه محکم به سر مادرش ضربه میزنه. با این ضربه خون همه جا پخش میشه و ویلما رو زمین میفته و جون خودش رو از دست میده. وقتی که پلیس ازش میپرسه چرا قتل و گزارش ندادی، بازم همه چیزو گردن فرناندو میندازه و میگه چون فرناندو اونو تحت فشار قرار داده بود که اگه دیگران از این داستان با خبر بشن خودشو میکشه. خبر این اتفاق توی مطبوعات سر صدای زیادی به پا کرده بود و خبرگزاری‌ها مدام درباره این اتفاق گزارش می‌دادند. رافائل مورون، مأمور تحقیق این پرونده، به مطبوعات گفته بود داریم در مورد انگیزه قتل تحقیق می‌کنیم و هنوز به نتیجه دقیقی نرسیدیم. کمیته تحقیق این پرونده در ناحیه مولینا شکایت کیفری علیه استفانی رو شروع کردند. این پرونده به دادگاه خانواده ارجاع پیدا کرد که باعث دستگیری و اقامتش در بازداشتگاه نوجوانان به نام المیندینا کارا میشد و همزمان دادستان این پرونده به نام هکتور رودولف از ادامه تحقیقات و دخالت احتمالی فرناندو در این پرونده خبر داد. در حالی که اون موقع فرناندو فقط مظنون این پرونده بود و هیچ دستور بازداشتی برای صادر نشده بود چون زیر سن قانونی بود و به همین خاطر هم فقط به اداره پلیس دعوت شد. پدر مادر فرناندو سریعاً وکیل میگیرن. وکیلم با اداره پلیس تماس میگیره و بهشون میگه که موکل من فردا گزارش اتفاقات اون روز رو به طور کامل براتون توضیح میده و همین اتفاق هم افتاد. فردای اون روز وقتی که فرناندو با وکیل و پدر مادرش در اداره پلیس حاضر میشه، بعد از ورودش سریعاً اونو به یه اتاق بی سر و صدا میبرن که اونجا در آرامش توضیحات خودش رو ارائه بده. جالب اینجاست حرفایی که فرناندو میزد دقیقاً برعکس حرفای استفانی بود. فرناندو معتقد بود که استفانی بوده که مادرشو کشته. حتی پدر مادر فرناندو هم از دید خودشون در مورد اون اتفاق صحبت کردن و گفتن که پسرشون بیگناهه و اون حتی توانایی این کارو نداره که بتونه جون یه انسانو بگیره. پسرش تحت تاثیر اون دختر قرار گرفته و باش همکاری کرده. در واقع عشقش به اون دختر بوده که باعث شده کورکورانه این کارو انجام بده. و حالا هم احساس پشیمونی میکنه که چرا زودتر به پلیس خبر نداده. البته اینم باید گفت که خود فرناندو اعتراف کرده بود که ویلما سعی کرده بود طبقه پایین به دخترش حمله کنه و با چاقو بهش ضربه بزنه. اون مدعی شد که ویلما رو هولش داد رو زمین و همونجا رو زمین نگهش داشت و بهش اصرار کرد که آروم بگیره. همون لحظه بود که استفانی یه میخ بلند رو گرفت و تو چشم سمت چپ مادرش فرو کرد. بعدش هم چندین بار کوبون تو سرش. بعد از اون اتفاق هم به فرناندو گفته بود که خیالش راحت باشه. خودش همه این قضایا رو ردیف میکنه و فرناندو رو تا دم در بدرقه کرده بود تا با پدرش به خونه برن. فرناندو به پلیسا گفته بود که رابطهش با استفانی اون اوایل خیلی خوب بوده. ولی بعد متوجه میشه که استفانی با یک مرد جوان دیگه هم ارتباط داشته. یعنی یه معشوقه دیگه داشته. تا تازه به غیر از این هم با دو نفر دیگه هم ارتباط داشته. فرناندو تعریف میکرد که این سه تا دوست پسرای این دختر قرار بود که به استفانی کمک کنن تا بتونن بدن ویلما رو گم به گور کنن. اما برای پلیسا مشخص شده بود که صحبت‌های این جوونا ضد و نقیضای زیادی داره، ولی پلیس فقط از یه اتفاق مطمئن بود که در هر صورت تو اون خونه یک دعوایی شده و یکی از بچه‌ها با یک وسیله‌ای تو سر ویلما کوبونده و اون رو به قتل رسونده. حالا این قتل یا با میخ اتفاق افتاده یا با یک وزنه. یه مورد دیگه هم این بود که این دو نفر این قضیه رو دو ماه تمام از همه پنهون نگه داشتن. تو اون برهه زمانی هم ظاهرا زندگی عادی خودشونو داشتن، مدرسه میرفتن و سر کلاس حاضر میشدن و انگار نگران و موضوع خاصی نبودن. رو هر دوی اونها چندین آزمایش روانی انجام شد. این تستا نشون داد که فرناندو از لحاظ روانی آدمیه که خیلی راحت تحت تاثیر قرار میگیره. این پسر جوان همیشه ترس اینو داشت که ترک یا طرد بشه، ولی از یه طرف دیگه متوجه شدن که اون در کنار این مشکلات توانایی‌های هوشی بالایی داشت که همین باعث می‌شده که اون بتونه خیلی راحت دروغ بگه. و حالا در مورد قضیه استفانی، اونو میگفتن که هیچ علائمی از افسردگی و عذاب وجدان نشون نمیداده، چون دو ماه تمام خیلی راحت با جسد مادرش توی خونه اوقاتشو میگذرونده. رأی روانپزشکا این بودش که استفانی رو به مرکز رواندرمانی و فرناندو رو هم به همین ترتیب در مرکز رواندرمانی به نام مالانگیتا بفرستن. روز بعد در 12 مارس پیکر ویلما رو به قبرستون بردن و به خاک سپردن. در این مراسم خاکسپاری همه دوستان، اقوام و آشنایان حضور داشتن و همشون خواهان بیشترین مجازات برای اون دو جوان بودن. همزمان هم پسر خورسه از برزیل به پرو میاد. اون حاصل ازدواج اول خورسه بوده. پسرش درخواست سرپرستی از پدر مریضش رو اعلام میکنه، ولی خانواده ویلما و آشناها نمیخواستن که خورسه رو به پسرش تحویل بدن. پسر خورسه متوجه میشه که پدرش در وضعیت سلامتی خیلی بدی وجود داره و معلوم بود که هیچ کس بهش رسیدگی نمیکرده. اون 10 سال بود که با پدرش هیچ ارتباطی نداشت، چون وقتی که خورسه با ویلما ازدواج کرده بود ارتباطش رو با خانواده قبلیش کاملا قطع کرد و به همین خاطر خیلی ارتباطشون سرد شده بود. ولی سرانجام 14 مارس هر دو طرف به یک توافق میرسن و پسر خورسه طبق اون توافق سرپرستی پدرش رو به عهده میگیره. چند روز بعد از باز شدن پرونده قتل ویلما، پلیسا چندین نشونه پیدا می‌کنن که با حرفایی که استفانی زده بود مطابقت نداشته. مثلا در مورد محلولای شیمیایی که استفانی خریده بود تا بوی جسد رو از بین ببره، آب نمکی که روی جسد پاشیده شده بود باعث شده بود که کار پزشک قانونی بعدها خیلی سخت‌تر پیش بره، و همچنین پیغامایی که استفانی برای پسرعموی فرناندو می‌فرستاده که در اون می‌خواسته به بهانه واهی فرناندو رو به سمت خودش بکشونه. این داستان پیغام‌ها برای وکیل فرناندو خیلی جالب بود. اونا معتقد بودن که تنها شخصی که باید برای قتل ویلما محاکمه بشه دختر ویلما استفانیه. با اینکه خیلی وقت بود که از قتل ویلما گذشته بود، ولی پزشک قانونی تونست زخمایی رو روی شکمش و جراحاتی رو هم روی سرش پیدا کنه که بر اثر ضربه ها به وجود اومده بود. اما این وسط باید 100% مشخص می‌شد که قاتل کیه، ولی اون مدارک و نشونه ها نمیتونست به طور قطعی مشخص کنه که قاتل کیه. یه متخصص پزشک قانونی به نام پابلو واریلا توضیح داد که تقریبا غیر ممکنه که بشه دوباره صحنه جرم رو بازسازی کرد و گفت کدوم یکی از این بچه ها دقیقا به اون زن حمله کرده و باعث مرگش شده. در 15 مارس دادگاه خانواده اعلام کرد که یک پسر جوان دیگه به نام لوئیس اورینا در این پرونده دست داشته. اون از طرف فرناندو به عنوان همدست استفانی معرفی شد. طبق گفته های فرناندو این مرد جوان به استفانی کمک کرده تا جسد رو گم به گور کنه. از اون طرف وکلای خانواده ویلما هم این تحقیقات پلیس رو خیلی دقیق دنبال می‌کردن. اونا متوجه شدن که لوئیزی که فرناندو ازش نام برده چندین بار زیر عکس‌های استفانی در فیسبوک کامنت گذاشته و نوشته که چقدر تو زیبایی. کامنتایی که نشون میداده که احتمالاً این دو نفر با هم ارتباط نزدیکی داشتن. در 4 آپریل به دستور دادگاه خانواده یه تقابل بین دو مظنون این پرونده به وجود آمده، به این صورت که در دادگاه وکلای این دو نفر در حضور قاضی با هم صحبت کردند. 6 روز بعد پلیس و دادستان پرونده سعی کردن صحنه‌ای که قتل صورت گرفته بود رو بازسازی کنن و اونا رو به خونه‌ای بردن که قتل درش انجام گرفته بود. و طبق این بررسی ها داستان خواهان محکوم شدن استفانی برای قتل در قبال مادرش و صحنه سازی دروغین اون شد و همچنین محکومیت فرناندو برای کمک در قتل.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
چند روز بعد که خورسه حالش کمی بهتر شده بود، نظرش رو در مورد این اتفاقات داد. در حالی که تو چهرش میشد دید که خانواده پسرش تو این مدت خیلی خوب بهش رسیده بودن و اون سر حال اومده بود. همه خبرنگارا روبروی بازداشتگاه نوجوانان منتظر بودن که خورسه بیاد و با دخترش برای اولین بار بعد از این اتفاقات ملاقات کنه. اون بعد از اینکه اونجا رو ترک کرد توضیح داد که دخترش بیگناهه و یه همچین کار وحشتناکی از دست دخترش برنمیاد. اون حتی به خبرنگارا نشون داده بود که دخترش به عنوان هدیه یه نقاشی بهش داده بود. در واقع عکسی قلب بود که زیرش نوشته بود من دوستت دارم بابا. چند ماه بعد در 27 جولای دادگاه رأی به این داد که هر دوی این جوونا 6 سال در بازداشتگاه نوجوانان بگذرونن و به غیر از اون هم غرامتی در حدود 5000 سول که حدوداً 2000 دلار میشه به خانواده قربانی باید پرداخت کنن. در انتها نتیجه گیری این داستان این بود که استفانی مادرش رو کشته و فرناندو هم به عنوان همدستش شناخته شده، به این صورت که فرناندو مادر استفانی رو روی زمین نگه داشته بود و همون لحظه استفانی با یک جسم محکم به سرش گمونده بود و شکمش رو زخمی کرده بود. وکیل فرناندو اعتراض خودش رو نسبت به این دید دادستان اعلام کرد. اون مدعی بود که فرناندو برای مدت کوتاهی دست ویلما رو روی زمین نگه داشته و بعدش سریعاً اون رو رها کرده و به همین خاطر پدر فرناندو و وکیلش از دادستان خواستن که رأیشون در مورد فرناندو که به عنوان همدست شناخته شده بود نادیده بگیرن، ولی دادگاه و دادستان این اعتراض رو نپذیرفتن، چون نظر دادگاه این بود که حتی اگر اون فقط دست ویلما رو گرفته باعث شده که از این طریق استفانی راحت‌تر بتونه مادرش رو بکشه. دادستان در رأی نهایی خودش گفته بود تو خیلی از نشونه‌ها میشد دید که قسمتی از این جرم انگار از قبل برنامه‌ریزی شده و طبق برنامه پیش رفته بود. دادگاه در 19 اکتبر 2014 به پایان میرسه. لوئیز، اون یکی دوست پسر استفانی، در هیچ موردی محکوم شناخته نمیشه و تبرئه میشه. ولی در نهایت استفانی طبق نظر دادستان و قاضی این پرونده به 6 سال زندان و فرناندو به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم میشه. جالب اینجاست که در تمام این پروسه دادگاه استفانی حتی یه قطره اشک هم نریخت و به هیچ نوعی پشیمونی خودش رو ابراز نکرد از کاری که انجام داده. پلیس‌ها از حرفای این دختر خیلی شوکه شدن. گفته بودش که مرگ مادرش براش حکم آزادی داشت. در 9 جولای 2015، 4 روز بعد از تولد 15 سالگی استفانی، پدرش خورسه میمیره. در 26 سپتامبر 2018، استفانی و فرناندو هر دو آزاد شدن. سیستم قضایی پرو نظرش این بود که اونا تاوان کارشونو تو این سالها پرداخت کردن. برای من این داستان از این نظر خیلی تراژیک بود که ویلما در واقع قربانی رویای خودش شده بود. شاید اگه هرگز بچه‌ای نداشت، سرنوشت بهتری در کنار همسرش براش رقم می‌خورد. البته مهمتر از همه، اگر واقعاً در پی این بود که یاد بگیره چطور با دختر نوجوان خودش که فاصله سنی زیادی باهاش داره برخورد کنه، شاید خانواده خوشبختری کنار هم می‌شدن. خواهش می‌کنم نظر خودتون رو در قسمت کامنت برام بنویسید. با تشکر از شما دوستای گلم که با همراهیتون باعث انرژی و ادامه کار ما میشید. شما با لایک کردن و کامنت گذاشتن در همون ساعتهای اولیه که ویدیو آنلاین شده باعث میشد که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به کسایی که کانال ما رو نمیشناسن پیشنهاد بده. با تشکر از وجودتون.